أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از 17 جلسه از مجموع جلسات امام حسین علیه السلام، استثنای عالم وجود. رسیدیم به ابتدای نکته 38. روایتی است از وجود مقدس امام باقر علیه السلام. من در کنار روایت برای خودم نوشتم شرافت کربلا بر مکه و تقدم خلقت کربلا بر مکه. روایت عجیبیه. در کتاب کامل الزیارات آمده است این روایت. وجود مقدس حضرت باقر علیه السلام، فرمودند خداوند متعال زمین کربلا را 24,000 سال پیش از آفرینش زمین کعبه آفرید. و آن را مبارک و مقدس گردانید. و این پیش از خلقت بندگان بود. و قداست و شرافت آن همچنان خواهد ماند. تا آن که خداوند متعال آن را از بهترین قطعه های بهشت برین و از عالی ترین خانه های اولیای خود قرار دهد. حدیث 687 در کتاب شریف کامل الزیارات اگر شماره حدیث داشته باشه. خب شما به دو بخش این روایت توجه بفرمایید. اول زمان خلقتش و دوم جایگاه این زمین پس از اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت و اذا الجبال سیرت و اذا العشار عطلت. بعد از اینها یکی از عالی ترین قطعه های بهشت است که خانه اولیاء خدا بر اون قرار گرفته. عجب زمینیه این زمین کربلا و چه استثنایی است امام حسین علیه السلام در این عالم خلقت. دستگاه ویژه امام حسین در این عالم. در روایت دیگری با همین مضمون که در بهار جلد 101 صفحه 110 حدیث 23 هم آمده، در کامل الزیارات هم حدیث 691 است، از حضرت صادق سلام الله علیه آرامگاه حضرت امام حسین علیه السلام روزه ای از روزه های بهشت است.
ببخشید میشه یه بار دیگه تکرار کنیم؟
آرامگاه حضرت سید الشهدا علیه السلام روزه ای از روزه های بهشت است. در روایت دیگری باز با همین مضمون، یکی از راهروهای بهشت است. نکته 39، ما غیر از اون توضیحات کلی که خدا به همون توفیق داده در جلسات استثنای عالم وجود راجع به آداب زیارت و مواردی که باید در زیارت رعایت بشه عرض میکنیم، که اون یه بحث کلی است، یه بخشیش راجع به زیارت امام حسین علیه السلام، راجع به زیارت دیگه معصومین علیه السلام هم هست. حرم امام حسین علیه السلام هم آداب و رسوم ویژه‌ای برای زیارت داره. دو کتاب رو اینجا معرفی میکنم، بیشتر میخوام آشنای با این اختصاص راجع به زیارت سید الشهدا علیه السلام باشید تا اینکه شما رو ارجاع به اون کتاب بخوام بدم. کتابی هست از مرحوم میرزا حسین نوری، به نام تحیت الزائر، که ایشون یه بخشی از این کتابشو اختصاص داده به زیارت اهل بیت علیهم السلام، که این بخش از این کتاب ایشون ظاهرا جداگانه هم چاپ شده، 43 تا نکته در آداب زیارت آورده، به ویژه راجع به حرم و حایر حسینی. مرحوم علامه امینی رحمت الله علیه یک کتاب مختصری دارند تحت عنوان ادب الزائر لمن یمم الحائر، 80 نکته در باب زیارت سید الشهدا علیه السلام آورد. هر دو کتاب منتشر شده، ظاهراً اون اولی تحت عنوان آداب زیارت مرحوم میرزا حسین نوری، دومی تحت عنوان مناسک کربلا. سخن کجا بود؟ اینجا بود که زیارت امام حسین علیه السلام آداب خاص و ملاحظات خاصی دارد. بعضی از آداب زیارت امام حسین مربوط به دیگر مشاهد مشرفه هم هست، برخیش خاص حضرت سید الشهدا است. از جمله اونهایی که به اصطلاح در این مجامع زیارتی آمده راجب زیارت سید الشهدا علیه السلام این موارد: یکی طهارت روح. درباره همه مشاهد مشرفه البته جاری و ساری است. این اشاره است به همون معرفتی که در سؤال خانم ها بود. خب من میخوام بچم رو ببرم کربلا، میخوام ببرم مشهد، میخوام ببرم مدینه، من برای افزایش این معرفت چکار میکنم؟ من یه ساک نو براش میخرم، این معرفت چو بالا میبره؟ اصل این بردن آیا یک عمل ظاهری است به تعبیری که نقد کردیم در ابتدای عرضمون؟ نه، بالاخره زیارت رو باید برد. حالا معرفتش بالام نبرد نبود، بالاخره خضوع در برابر حجت خدا که باید داشته باشه، وظیفه‌اش رو نسبت به زیارت ائمه بقی که باید انجام بده با هر معرفتی که هست. از خدا هم بخوام معرفتش افزون بشه. خدا توفیق بده حاج آقای فرزانه فر رو. ایشون در اون سالهای ابتدایی که راه عتبات باز شده بود، یه عده‌ای رو که مثلا تمایل داشتن با ایشون همراه بشن میبرد، قبلش یه سری جلسات میگذاشت، میگه آقا کسی میخواد در کاروان ما شرکت کنه در این جلسات شرکت کنه. 4 جلسه 5 جلسه یه استاد رو دعوت میکرد، راجب زیارت اهل بیت علیهم السلام برای افراد توضیح میدادن، معرفت افراد رو بالا میبردن به حسب ظاهر، بالاخره اصل معرفت که عنایت خداست، احکامی میگفتن. در طول سفر یه عزیز اهل علمی رو همراه میکردن، الان هم متداوله. چندی پیش یکی از این مدارس مثلا شناخته شده معلمانشون رو برده بودن، یه نفری که اهل فضل بود با خودشون برده بودن اونجا، مکرر جلسات میذاشتن صحبت میکردن. بله، بالاخره در نظام سازمان حج و اینام گاهی اوقات یه روحانی کاروانی یا یه مدعی میاد که باید 3 نفر خودشو بپان، از حرفایی که میزنه، نظراتی که میده و ابراز فضلهایی که میکنه. ولی بعضی هم هستن واقعا با انگیزه میان، با هدف میان، با معرفت میان، با مطالعه پیشین میان. خب پس برای این طهارت روح و طهارت نفس، من صرف این که بگویم که خب این جوانها رو چیکار کنیم؟ هیچ، جوانها رو باید دوتا دوتا جمع کنیم، ستا ستا جمع کنیم، برایشون برنامه بگذارید، تدریس کنید، تلاش کنید. این جوان نیمد، اون یکی جوان. یه نفر میگه آقا من 40 ساله دارم کار میکنم مثلا که دخترم چادر سرش بکنه. من میگم خیلی خوبه، تلاشتون انشالله به نتیجه برسه، ولی اگر شما 80 سال طول کشید و این دختر چادر سرش نکرد، خب این وسط شما 2 تا دختر دیگه کار کنید، ممکنه اون 2 تا چادری بشن، ممکنه اون 2 تا از موسیقی های حرام فاصله بگیرن، اون 2 تا از عطر زدن در مقابل نامحرم پرهیز کنن، آرایش جلوی بیگانه نکنن. حالا آدم همه تخم مرغ رو که توی سبد نمیذاره که، نشد به هر دلیل. نکته بعدی در آنچه که خاص زیارت سید الشهداست، حالت حزن و غم است در زیارت اون بزرگوار. تو زیارت کربلا نباید انسان وارد شوخی و خنده و جوک بشه. نه که مثلا، حالا منظورمون نیست که اگه شوهری داره این بحث رو میشنوه، هر موقع خانومش صداش کرد گفت آقا رضا اینجوری کنه، بگه بله چه میفرمایید. منظورم که این نیست. منظورم اینه که بشینن با هم دیگه جوک بگن، تعریف کنن، بگو بخند. اینا ما رو جاهای دیگه که میخوام بریم. زیارت امام حسین باید خالی از اینها باشه. فرمودن از اغذیه لذیذ پرهیز کنند. به غذاهای مختصری مثل نان و شیر و ماست و امثال اینها بسنده کنند. با فروتنی و تواضع کامل عازم اون سرزمین بشه. و آدابی که در مفاتیح هم به برخی هاش اشاره شده، در کتاب‌هایی هم که عرض کردیم اینا رو مفصل پرداختن. به هر حال علامه امینی فرد پرتوفیقی بوده است انصافا. من همین امروز صبح داشتم بخشی از القدیر ایشون رو میخواندم، انصافا محققانه کار کرد. ولی یه چیزی به شما بگم، قول بدیم به کسی نگیم، یواشکی ها. قبول؟ از یکی از عالمان نقل کردند که مرحوم علامه امینی به ایشون که اهل تدریس و کار با جوانها و تبلیغ و دفاع از حریم اهل بیت بود، گفته بود من القدیر را نوشتم اما شما القدیر رو تدریس کردید. القدیر من در کتابخانه هاست، اما القدیری که شما به این نسل جدید منتقل کردید و به شاگردانتون آموزش دادید، این در سینه های اونهاست، در فکرهای اونهاست. ما الان نیاز به امثال علامه امینی ها داریم، همیشه هست. در جلسه سه‌شنبه از خدمتی که آقای اسد علی میلانی در ارتباط با کتاب ابقات کردن صحبت کردیم. حالا یه وقت راجع به کتاب ابقات در کلاس امامت که صحبت بکنیم، خیلی خیلی بحث جالب و مفصلی است. فکر کنم خانم حسینی تهرانی اگر اشتباه نکنم، الان یادم اومد، جز تکالیف شما نبود که راجع به کتاب ابقات در اون جلسات امامت تحقیق بکنید؟ که یه متنی هم برای من فرستادین. خانم حسینی یادتون هست؟
سلام علیکم. ابقاتو
ابقات شما نبودین؟
یادمه که چرا ابقات الانوار رو یادمه که حالا نمیدونم تحقیق خود من به شخص بود یا نه، ولی یادمه که کار کردم.
بحث امامت مثل که بهش پرداختیم. بله، ماره خیلی سال پیش بود. کتاب ابقات خیلی کتاب شریفی است. تو ذهنم بود که شاید اونجا تحقیق خاص شما بود. خب از این احیاگران و از این مدافعان حریم اهل بیت المسلم ما لازم داریم، اما یکی از چیزهایی که خیلی لازم داریم و اتفاقا یه خورده کم و کسرم داریم همینه که کسانی این وسط ایثار کنند، از عمرشون بگذارند، از وقتشون بگذارند، البته با کمال افتخار، با کمال شعف، با کمال امید به لطف خدای متعال، و بیان این مطالب تحقیقی نوشته شده رو منتقل کنند بر قلبهای آماده، از قلبهای جوانها، نوجوانها، نونهالان، بزرگترها. چه اشکالی داره یه خانومی تا سن مثلا 50 سالگی یه مطالب رو نمیدونه؟ الان اگر ایشون این مطالب بداند و در 60 سالگی میهمان سفره امیرالمومنین در عالم برزخ بشه، با معرفت صحیح بره، چه اشکال داره؟ برای همین محدوده سنی نداره این جلسات. شما مادر بزرگتونم در این جلسات شرکت بکنه و متوجه بشه و انشالله توجهش به روایات و عمق روایات بیشتر بشه، نیکوتر. اما اگر یک جوانی در این عرصه وارد بشه که آموختهاش رو هم خودش هم گام به گام منتقل بکنه، ما به این انتقال سینه به سینه نیاز داریم. و الا امینی هایی هستند، مراجعه بفرمایید راجع به کتاب بنی امیه، من در سایت توضیحی دادم، یک کتابی به نام بنی امیه از مجموعه ای که مطالب کتاب شریف القدیر رو بخش بندی کرده، اونجا یه توضیحی دادم که خلاصه با یه حال نزاری دارم میگم الان بعد مدت ها دارم میرم کتاب خونه، همچنان تمام این مجلدات نو مونده و حتی یه دونش مهر کتابخانه نخورده که یه نفر دیگری این کتابو برده باشه خانه یا برای حتی تحقیقی برداشته باشه. همه اینا نو مونده. حالا باید امثال شماها دست به کار شید، برید بخوانید و اینها رو سینه به سینه منتقل کنید. نکته 39 39 همو گفتیم؟ 40 نکته 40 اوقات و فضائل زیارت امام حسین علیه السلام. برای زیارت کربلا و سید الشهدا سلام الله علیه زیارت های متعددی وارد شده. بخشی از اونها زیاراتی است که می شود در هر ساعت و روز و فصلی اون رو خواند، در هر زمانی می شود اونها رو قرائت کرد و به اون زیارات وجود مقدس امام حسین علیه السلام رو زیارت کرد. به این زیارت ها چی میگن؟ زیارت های مطلقه. اما یه سری زیارت ها زیارت های مخصوص است که اینها برای زمان های خاصی وارد شده. مثل چی؟ من 8 تاشو براتون میگم. زیارت 40، زیارت روز اول ماه رجب، چشم، زیارت نیمه ماه رجب، زیارت نیمه شعبان، روز نیمه شعبان، زیارت شبهای قدر، زیارت روز عید فطر، زیارت روز عرفه، زیارت عید قربان. تنها در کتاب شریف بهار بیش از 200 روایت درباره فضیلت و پاداش و ثواب زیارت‌های مختلف از سید الشهدا بیان شد. سوال: آیا این زیارات خاصه رو در ایام دیگر نمی شود خواند؟ پاسخ شما چیست؟
چرا می شود؟ ولی خب برای این روزهایی که مشخص شده
بقیه ایام قصد رجاه. خود زیارت عاشورا زیارت مخصوصه روز عاشوراست دیگه، ولی این همه توصیه شده است برای همه ایام سال. بنابراین بعضیا خیلی مثلا بخوان طبق جدول و اینا عمل بکنن از یه سری توفیقات میفتن، یعنی خود زیارت عاشورا رو باید صبر کنن تا عاشورای سال بعد. ولی بعضی از این زیارت ها رو اصلا شما با تأمل، اون قراری که قبلا حضوراً گفته بودیم راجع به خواندن مفاتیح و اینها که یه تعدادی از دوستان الحمدلله موفق شدن، مثلا زیارت امام حسین در شبهای قدر، شما شب قبل از قدر اگر تازه تشکیک نباشه درش که شب قدر هست یا نیست، این زیارت رو با یه توجهی بخوانید، به مضامینش توجه کنید، به تعابیرش توجه کنید، شب قدر همین رو بخوانید به قصد زیارت امام حسین اصلا در شب قدر. ولی تو شب قدر وقتی وسط اون تاریکی و قرآن سر گرفتن یه نفر داره میخونه، آدم دیگه معمولا اون توجهی که باید و به محتوای زیارت و ادب و معرفت زیارت نداره معمولا. حالا بعضی ها ممکنه به جهت تسلطشون به زبان عربی بلکه آدم داره میگرده که صدا بیاد، خصوصا تو قسمت خانوما که صدا مثلا گاهی قطع میشه، گاهی بچه ها شلوغ میکنه اینا. خب اینم نکته 40. بریم نکته 41. در نکته 40، همه زیاراتی که مربوط به ایام خاصی است و زمانی براش تعیین شده به قصد رجاء می شود در زمانهای دیگه هم خواند، اشکالی نداره. حالا بعضیاش رو اشاره کردن که حضرت فرمودن در دیگر ایام هم می شود خواند، بعضیشو نفرمودن، ولی اشکالی نداره. مهم اون توجه قلبی به امام حسین، مهم اون توجه قلبیه. قلبی که در هر روز حداقل یک بار متوجه ساحت مقدس امام حسینه با قلبی که هفته یه بار شبای جمعه یاد امام حسین میفته خیلی فرق میکنه. خب نکته 41 بیان روایاتی از اجر زیارت سید الشهدا علیه السلام. گفتیم در کتاب شریف بهار بیش از 200 روایت در این زمینه هست، ولی چند تا از روایت های مربوط به ارزش و فضیلت زیارت امام حسین رو عرض میکنیم، راجع به بعضی هاش خورده تأمل بیشتری میکنیم راجع به مفاهیمش. روایتی است مشهور، ناقلشم عایشه است از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، که این مهمه که ناقل این روایت عایشه است، چون قاعدتا او و امثال او از انتشار اموری که مردم رو متوجه به خانه امیرالمؤمنین و فرزندان امیرالمؤمنین و حضرت زهرا بکند احساس بدی دارند. وقتی از او نقل می شود و در کتب مکتب خلفا هم قرار می گیره، بنابراین یک حسنی است بر این که این روایت قابل استناد است در مناظرات و محاجه هایی که با پیروان ثقیفه داریم. و الا قبلا گفتیم ما نمیریم روایتی که عایشه و عمر و حفصه و اینها نقل کردن و معیار قرار بدیم. اگر سخنی از اونها مطابق با، در واقع نقلی که اونها میکنن مطابق با مبانی شیعی بود، به جهت اسکات خصم استفاده میکنیم، به جهت مناظره با اونها، به جهت اثبات مطلب استفاده میکنیم. از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده. این روایت در کامل الزیارات حدیث 169 بهار جلد 101 صفحه 35 حدیث 42. وجود مقدس امام حسین علیه السلام فرمودند. منتها شما این ناقل روایت رو اگه مثلا خواستیم برای نوجوانتون نقل بکنید، لازم نی بگید، شما میگید از پیغمبر چنین نقل شده، در کتاب کامل زیارات هم آمده، در بهار هم آمده، ولی ما که الان داریم میگیم به جهت اون وجه اعتقادیه که میخوایم بهش تذکر بدیم. و الا حواستون باشه که خلاصه تو این گیرودارها یه وقت توجه مثبتی نسبت به دشمنان اهل بیت در اهل خانمون ایجاد نشود. حتی به مقدار اینکه ما کوچه علی چپ نداریم، هر کوچه متعلق به امیرالمؤمنین راسته. ما حسن کچل نداریم، هر قصه ای که مربوط به امام حسن مجتبی است از یک پسر نیکو داره سخن میگه. یعنی این بی‌دقتی ها و اتفاقا در مقابلش دقت ها داره برای شما تعریف میکنه. میگه مامان خودشو زده بود به کوچه علی چپ، شما میگید کوچه عمر چپه، کوچه علی راسته. صراط علیین حق نمسکو. اصلا همین توجهاته که تربیت ولایی بچه ها رو می سازه. اونایی
ببخشید آقای دکتر.
بله.
این که بین بعضی رو رفت که هر چیزی رو بیده مثلا از مدوک با دست که حالا میگن جباده بود باز خیلی واقعا جهلش نیدی اتفاقی ندارن، نیازی هست آدم بهشون
بله 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 توهین به حضرت جواد سلام الله علیه، توهین به حضرت جواد سلام الله علیه. حتی تو بعضی شهرستان ها مدلای دیگه هم میگن، مثلا طرف میگه تو بازار اینجوریه، خب باشه تو بازار اینجوری باشه، تو بازار مسلمان ها زندگی میکنی یا سنی ها؟ بازار شیعیان علی هستی یا بازار پیروان سقیفه؟ برای پیروان سقیفه فرق نمیکنه، ولی یعنی واقعا غیرت شیعی آدم باید اینجاها بروز پیدا کنه. من حالا اون مثال رو الحمدلله الان خاطرم نبود که بزنم، ولی شما که گفتید دیگه حالا اونایی که شنیدن شنیدن.
یعنی واقعا به خاطر بی‌حرمتی اهل بیت این مثال ساخته شده؟
به نظر خصوصا راجع به مثالی که شما زدید به نظر اینجوریه، ولی این که با چه نیتی ساخته شده، سازندش کیه، بعدم بگیم مثلا مرگ بر فلانی که اینو ساخت، نه، الان این شرایط در اختیار ماست، ما به سهم خودمون باید ادب نسبت به اهل بیت رو یاد بگیریم. شما گاهی اوقات از اتوبان امام علی رد میشین، ولی اگر بخوام ادب رو رعایت بکنیم باید بگیم شما از اتوبان امیرالمومنین عبور کردی، چون اتوبان امام علی میخوره به میدون غزالی، بعد کوچه بغلیش هم میشه کوچه مثلا عمر فاروق. اما شما اگه از اتوبان امیرالمومنین عبور کردین هیچ وقت به میدان امام محمد غزالی نمیرسین، احتمالا میرسین به میدون امام حسین علیه السلام، نهایت میرسیم به میدان گلبرگ، میرسیم به میدان گل لاله، میرسیم به میدان گل آفتابگردان. ما الان کاری نداریم که این اسم گذاری ها خوبه یا بده، الان اصلا اونا شأن گفتگوی ما نیست، ما ادبیاتمون با بچه ها. آره داشتم از اتوبان امیرالمومنین علیه السلام میومدم، این میبینه ای خاله گمه از اتوبان امام علی اومدیم، پس یعنی مادر میخواهند بگویند نام علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلام علیه به دستور پیغمبر باید با ادب برده شود، پس میگوییم اتوبان امیرالمومنین سلام الله علیه. اینا همین توجهات است که به اصطلاح دانه های ولایت و ادب نسبت به اهل بیت رو در قلب فرد میکاره. مثلا بزرگواری که در کل ایام مثلا کرونا خودش رو در حبس و دوری از اجتماعات قرار میده، به احترام امام حسین دو تا مجلس انتخاب میکنه، سه تا مجلس انتخاب میکنه میره. حالا همه ملاحظات هم داره، شاید ملاحظات چه اما بیشتر میشه. اوی ادب نسبت به امام حسین ستودنیه دیگه. آدم از بیرون که میاد هر لباسی رو ممکنه در آورد یه گوشه بندازه بگه بعد میام تا میکنه، ولی اگر شما توانستید چنین جلوه‌ای رو در خانه‌تون پیاده کنید که بچه‌ها دیدن آره لباس زرده، لباس بنفشه، اون لباس نمیدونم چه جوریه، اون کوچه‌واری که از عروسی اومدیم اونو انداختیم اون گوشه تا بعد بیام مثلا تا کنیم منظم کنیم مثلا، اما این لباس سیاه رو نمیندازیم. و اگه بچه‌م اونجا بود و اینو متوجه شد میگم این لباس عزای امام حسین، اینو دیگه رو زمین نمیندازیم. همین احترام را ما در بحث حجاب نسبت به چادر پیشنهاد میکنیم، میگیم شما وقتی وارد خانه میشید نگید وای کلافه شدم چادر رو بردارید بندازید اون گوشه. چادر وسیله‌ای بود برای کسب رضای خدای متعال، چون مرا در بندگی خدا یاری کرد، من را نسبت به نامحرم محفوظتر داشت. این فرق میکنه با اون چادر رنگیه. ببینید این ادبیات اگه توجه بشه این کار خودش رو در نظام ذهنی بچه ها میکنه. خب داشتم روایت رو عرض میکردم. خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن هر کس امام حسین علیه السلام را پس از شهادتش زیارت کند. حضرت کلمه امام نیاوردن، علیه السلام رو حضرت رسول نفهمودن، حضرت فهمودن هر کس حسین را. منتها ما که داریم روایت رو میخونیم با حفظ ادبش میخونیم. هر کس امام حسین علیه السلام را پس از شهادتش زیارت کند، خداوند برای او پاداش یک حج از حجهای مرا می نویسند. خب می خوره به آیشه که تعجب بکنه. وقتی حضرت تعجب آیشه رو می دیدند که می گفت یک حج و مثلا یک حج از حجهای شما، حضرت می گفتند یک حج و یک عمره مرا، یک حج و یک عمره شما را، ده حج و ده عمره مرا. خلاصه این بر تعداد تعجبهاش می افزاید، هی عجیبتر نگاه میکنه، پیغمبر بالا میبرن تا جایی که میفهمن پاداش زیارت قبر حسین ابن علی سلام الله علیه برابر 90 حج و عمره مقبوله است، آن هم حجها و عمره هایی که من انجام دادم. که اگر اشتباه نکنم در ادامه روایت داش یا در روایت دیگری که مثلا میگه من اگر ابراز تعجب بیشتر میکردم میترسم حضرت اینو ببرن بالاتر، مثلا من خودم رو جمع جور کردم که دیگه تعداد بالاتر نره. توجه دارن سرکار خانم ناصری یا دیگرانی که مثلا اون سوال رو به اون سبک به ذهنشون خطور میکنه؟ ما این رو نمیگیم برای اینکه بگیم به ضرب و زور برید زیارت، خواستیم برید زیارت، نخواستیم نرید زیارت. ما داریم اینو میگیم که اگر کسی میخواهد زیارت با معرفت داشته باشه، بداند که اگر زیارت مقبوله ای به درگاه خدا عرضه بدارد از زیارت امام حسین، خدا برای او ثواب 90 حج و عمره پیغمبر را هم ممکن است ثبت کند که این درجات به درجات معرفتشه. معرفت از کجا میاد؟ به تعداد صفحات کتاب هاست؟
نه،
خدا عنایت میکنه. المعرفت و صنع الله. روایت بسیار جالب بعدی از وجود مقدس امام باقر سلام الله علیه، بهار 101 صفحه 18 حدیث 2. خیلی روایت عجیبیه، خیلی روایت عجیب. اگر مردم می دانستن که ثواب زیارت قبر جدم حسین علیه السلام چقدر است و بهره ای که به ظاهر داده می شود چه اندازه است، از شوق می مردن. از شوق می مردند. شب جمعه بچه هاتون رو به قبله کنین، بگین عزیزم امام باقر فرمودند اگر مردم می دانستند چه اجر و پاداشی است در زیارت امام حسین، از شوق جانشون به در می رفت، اینقدر شوق به زیارت امام حسین پیدا می کرد. حالا ما از حرم مولا دوریم، ولی زیارت که می تونیم بکنیم، رو به قبله بایستیم، با هم زیارت کنیم، بگیم السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائك. بعدم دستتون رو به دعا بلند کنین، بگین خدایا ما رو فدایان امام حسین و امام زمانمون قرار بده. روایت دیگر از وجود مقدس امام صادق علیه السلام، همون جلد 101 بهار صفحه 18 حدیث یکمش: من اتا قبر الحسین علیه السلام شوقن الی، کسی که با شوق و علاقه به زیارت جدم حسین برود، کان من عباد الله المکرمین، از بندگان گرامی خدا به حساب میاد، و کان لا اله الا الله و کان تحت لواء الحسین و کان تحت لواء الحسین ابن علی علیهما السلام حتی یدخلهم الله جمیعا الجنه، زیر پرچم امام حسین تا موقعی که خدا هر دو را با هم وارد بهشت میکنه. امام حسین کسی که با شوق به زیارتش آمده رها نمی کنه. با شوق به زیارتش آمده رها نمی کنه. با هم وارد بهشت. قبلا گفتم، حالا بازم میگم، من اینطور فهمیدم، اگر یه خواستگاری برای دخترتون اومد یا به خواستگاری دختری رفتی که 20 و چند سال از عمرش گذشته، بعد وسط صحبت ها فهمیدین زیارت امام حسین نرفته، هر چه قدم نیکویی داشت یه تأملی بکنی با این امکان کنونی، حالا این مدت ویژه رو رها کنی، یه مدت ویژه 20 و چند سالشه، هی فکر میکنه اگه به شما بگه من مثلا لیسانسم و از دانشگاه فلان گرفتم، فلان دانشگاهم اپلای شدم، مثلا اینقدر کشورم رفتم، مثلا یکی از این فامیلای ما میخواست یک بله دختر خانم رو معرفی بکنه، بعد پیغامش این بود، گفتش که این دختر خانم رو من خیلی دختر خوبیه مثلا نا، بله با اینکه خیلی جوانه ولی مثلا اینقدر کشور رو رفته خودش و خیلی با کماله. من خیلی نفهمیدم کمالش ما رو کجا، خیلی کشور رفته و خیلی با کماله. برای چی کربلا نرفتی؟ واقعا پول نداشتی؟ یعنی با این مبلغ هم نمیشد رفت؟ یا آخه پسرم پولاشو جمع کرده مثلا رفتی قالیچه خریده که شما بیای روش را بری؟ من قالیچه نمیخواستم، من یه شوهری میخوام کربلا برو، یه شوهر میخوام امام حسینی. حالا نمیگم به چیزای دیگه اش توجه نکنی، مثلا یه نفر که کاروان مثلا چه میدونم حج و زیارتیه و آدم رو برای کربلا میاره، مثلا بهش بگیم که چون شما زیاد کربلا رفتی مثلا هیچی هم ازت نمیخوای، منظورم این نیست، هیچ کمال دیگه هم نداشتی، هر اخلاقی هم داشتی بیا. ولی به نظر میرسه که در سالهای اخیر با این امکان تشرف اگه کسی کوتاهی کرده باشه، این لااقل اینه که بر ما سؤاله، حالا یه تحقیقی بکنیم دیگه چطور نتونسته بره. و در ذیل این در ذیل این هر کس از روی عقیده و ایمان کامل، به حضرت سید الشهدا علیه السلام به زیارت او برود. حضرت صادق علیه السلام فرمودند: هزار حج مقبول و هزار عمره مبرور در نامه عملش ثبت می شود. اگر شقی باشد سعید ثبت می گردد و او همواره در رحمت خداوند متعال غوطه‌ور است. بهار 101 صفحه 43 حدیث 80 کامل الزیارات حدیث 517. ببینید از این دوتا روایتی که گفتم که توضیح قبلی که دادم راجب داماد و عروس، میخوام یه جمله ذوقی استنباط کنم. امام صادق علیه السلام یه جمله ذوقی میخوام استخراج کنم، ولی ذوق به این معنا که شاید جمله قشنگ باشه ولی مبناش مستحکمه، مبناش مستحکمه. و اون جمله این است که وقتی داستان امام حسین و زیارت امام حسین میاد، انگار ورق بر میگرد. یکی از خود شما حاضران در جلسه پیش از این برای من گفته بودند که یکی از اقوامشون گفتن حالا اون مقیدات مذهبی زیادی نداشته، حالا چقدر بوده رو منم نمیدونم، به هر حال ایشون قضاوتش این بود که حالا جزء متدینین مثلا درجه یک فامیل نبود. این بعد از تشرف به کربلا پس از زیارت اربعین با یه فاصله کوتاهی از دنیا میشه. این دیگه وقتی داستان اینجوری شد ورق بر میگرده. به یه تعبیری هنوز پاش متورم به زیارت امام حسینه. این امام حسین ولش نمی کنه. مگه شما بخیلی که بگی نه حالا اون کارش اونجور اون کارش اونجور. حقوقی به گردنش هست از مردم، میتونیم عرضه داریم میریم ازشون حلالیت میگیریم، نمیتونیم مبلغی میتونیم بدیم به دهیاش رفع بشه، براش میتونیم چند تا نماز چند سال نماز و روزه بدیم میدیم اهلش. ولی دیگه وقتی از زیارت امام حسین برگشته، اونم با اون وضعی که زیارت اربعین داره، وقتی برگشته این دیگه داستانش عوض میشه. دیگه اینجا قضاوت های آدم ها و فامیل و رفقا و اینا ملاک نیست. ملاک این است که این از رو شوقش رفته ذریح امام حسین رو در آغوش گرفت. ملاک اینه که دستش به ذریح نرسیده، رسیده کربلا گفته لبیک یا حسین، برگشته. بابا خدا بخشیده دیگه. همینجا باز اون تعبیری که به غلطگاهی گفته می شود باز نام امیرالمؤمنین داره، مثلا فلانی نمی بخشه، خدا بخشیده فلانی نمی بخشه که تذکرش امروز داره. خدا بخشیده، خدا میگه من اینجوری باهاش کار میکنم. این بنده خدا دو تا کوتاهی داشته، فرض کن سه تا پاکت هم سیگار مصرف کرده، به خاطر پاکت سیگارش که هزار تا حج مقبولشو از بین نمیبرن که. دو جام دعوا کرده، یکی این زده یکی اون زده و هم در نه دینی به گردنشه، میریم ازش حلالیت میگیریم، کمک میکنیم بهش، خیرات براش میدیم. ولی این که با امام حسین کارش با امام حسین تمام شده، این خیلی مهمه. بعضی روایت‌ها داره که مثلا ملائکه‌ای که اونجا هستن تا یک سال اگر این فرد دنیا بره برای تشییعش میان، برای دفنش میان، براش طلب مغفرت میکنن. ما بعضی همون چند سال توفیق پیدا نکردیم. این تازه از حرم امام حسین برگشته. شامل همه این روایت‌هایی که وعده یک سال دادن میشه. این دیگه نباید به اصطلاح ها، نباید مثلا بگیم این حسن فرزند حسین، حسین فرزند رضا، نه این نوکر امام حسین بوده، مثلا دیگه نام و نشانی نمیخواد بدی. این شفاعت شده امام حسین، انشاءالله محبت امام حسین رو داره. عقیده به امام حسین شجوریه؟ جلسه ما شرکت کرده، فایلا رو گوش داده، جلسه بهتر از ماها شرکت کرده؟ نه، عقیدش اینه که امام حسین همه کاره عالمه. عقیدش به اینه که امام حسین سرورشه، امام حسین آقاشه. عقیدش به اینه کسی به امام حسین قسمش بده رد نمیکنه. عقیدش به اینه. بعضیا انگار تنگ نظری تا جایی براشون خلاصه وجود داره که خدا و حجت خدا هم میخوان ببخشن باز نمیگذاره. میگه نه خدا نباید بابا به تو چه ارتباطه، خدا میخواد ببخشه. وقتی نوبت خودت شد خدا خواست ببخشه، بگو نه خدایا نبخش. میگن یه نفری میگفت من قبول ندارم، میگن مردم الهی عاملنا به فضلک ولا تعاملنا به عدلک. من میگم خدایا تو با عدلت با من رفتار کن. خیلی دیگه دور برداشت و پرده رو از جلو چشم زدن کنار، دید قیامته. بهش گفتن خب تو بودی میگفتی خدایا با عدلت با من رفتار کن؟ گفت بله. گفتن تو در سنی که میفهمیدی یک روزی مثلا یه پشه‌ای، یه مگسی یه جایی افتاده بود، قدرت پرواز نداشت. تو با این مثلا برگ درخت یا با این چوب کبریت هی با او بازی میکردی و این زجر میکشید. حالا بیا ما با عدلمون باهات رفتار کنیم. هر موقع نوبت اونی که چنین ایرادایی وارد میکنه شد، تو بگو خدایا با عدلت با من رفتار کن. بعد ببین یه دونه لگد زدن، ببین یه لگد زدن به یه گربه‌ای، نمیدونم یه ترسوندن یک حیوانی، ترسوندن یک بچه‌ای، اینا با عدل خدا بخواد برخورد بکنه چجوری با تو رفتار میکنه. الحمدلله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية مولانا امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله ابدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ألا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. اللهم أصلح عبدك وخليفتك بما أصلحت به أنبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وأيده بروح القدس من عندك وسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا وأذن له في جهاد عدوك وعدوه اجعلني من انصاره انك على كل شيء قدير. رب صل على محمد و آله. خدا انشالله همه دوستداران امیر المؤمنین هر جای عالم هستند رو از بلای این بیماری اخیر مسون و محفوظ بدارد. انشالله بیماران جسمی و روحی از دوستان بی بی زهرا سلام الله علیها رو شفای کامل عاجل عنایت بفرماید به برکت سوره حمد و ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم.